أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کردیم از جمله آیاتی که بر امامت امیر المؤمنین و فرزندانش دلالت داره آیات 67 و سوم سوره مبارکه مائده هست، که اولی آیه تبلیغ باشه و دومی آیه اکمال. بعد از اینکه پیامبر مأموریت پیدا کرد که امامت و خلافت و وصایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو ابلاغ بکنه در محل قدیر خم، این کارو کرد، دستور داد کاروان متوقف بشه. البته از قبل هم زمین سازی شده بود، ولی لذا پیامبر در همون ایام حج دستور دادن که بعد از مراسم حج کسی در مکه نمانه، همه همراه کاروان بیان، چون معمولا خب بعضی ها میموندن در قدیم، الان هم گاهی میمونن، در قدیم گاهی یک ماه دو ماه و حتی گاهی یک سال میموندن. دستور داده شد که همه بیان همراه پیامبر. و در محل قدیر خم که در واقع جایی بود که راه های طائف و از خونم که حجاز و عراق و این ها اصلا جدا میشد، اونجا این قضیه اتفاق افتاد. بعد از اینکه پیامبر امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان خلیفه، امام، ولی و وصی خودش معرفی کرد برای مردم، آیه سوم نازل شد: الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب در این آیه مطلبی که قابل توجه هست اینه که این الیوم امروز چه روزی است؟ بحث‌های تفسیری شده که به درد ما نمی‌خورن، بحث‌های تفسیری، دیدگاه‌هایی که مفسرین اینجا ارائه کردن، بعضیش هم انقدر سست و انقدر غیر قابل قبوله که مثلا گفتن روزی که پیامبر مبعوث شد، اون روز که اکمال دین نبود، که هنوز دینی نبود که بخواد کامل شده باشه، تموم شده باشه. بعضی ها گفتن روز فتح مکه و حرفای از این قبیل که به نظر اصلا قابل بحث نمیاد. مسلما در این روز اتفاقی افتاده که اون اتفاق مساوی با نبوت بوده، مساوی با رسالت پیامبر بوده، طوری که اگر پیامبر اون کار رو انجام نمیداد و اون امر رو ابلاغ نمیکرد، گویی که رسالتش تموم نشده بود، اصلا رسالت رو انجام نداده بود. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بنابراین مطلب انقدر مهم بود که بر حسب این آیه ابلاغ اون مطلب معادل ایفای رسالت پیامبر بود، که اگر پیامبر این کارو نکنه رسالتش رو انجام نداده. مخصوصا که عرض کردم خطاب هم با یا ایها الرسول شروع شده، نه یا ایها النبی، نه خطاب های دیگه. معلومه که رسالت انقدر مهم بودی که سمون ابتدا با این خطاب شروع شده. و هیچ امری معادل نبوت نیست مگر امامت. امامت که میتونیم بگیم که در واقع قائم مقام نبوته. نبوت در زمان خود پیامبر هست، بعد از رحلت پیامبر امامت میتونه فقط جای نبوت رو بگیره، نه هیچ امر دیگه. و بعد هم آیاتی که حالا در سیاق این آیه وارد شده، تحریم مردار و خون و این چیزها، اینا قبلا بر پیامبر نازل شده بود و قبلا پیامبر ابلاغ کرده بود اون حرمت میته و خون و چیزهای از این قبیل قبل از این، چون این سوره مائده در غزوه تبوک اکثر آیاتش نازل شده، یعنی در سال نهم هجری. برخی از آیاتش مثل همین آیه اکمال، بعضی‌ها گفتن آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شده، بعضی از علمای علوم و قرآن گفتن آخرین آیه ای که بر پیغمبر نازل شده همین آیه اکمال بوده. گرچه ما نظرمون اینه که آخرین آیه که 9 روز قبل از رحلت پیامبر نازل شده آیه 281 سوره مبارکه بقره ای که وقتی نازل شد پیامبر به کتاب وحی دستور داد که این آیه رو بین آیه دین و ربا بنویسید، که آیه ربا آیه 260 و آیه دین هم آیه 262 که این آیه الان 281 سوره بقره است. بین آیه دین و ربا که آیه دین آیه 282 بقره هست که طولانی ترین آیه قرآن هم هست، و آیه ربا هم آیه 260 سوره بقره هست، 280 سوره بقره هست، و این آیه هم که آیه 281 باشه آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شد و 9 روز قبل از رحلت پیامبر هم نازل شد. آیه اکمال 70 روز قبل از رحلت پیامبر نازل شد و در قدیر خم نازل شد. اما بسیاری از علمای علوم قرآن گفتن که آیه اکمال آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شده، در حالی که قبل از این حکم حرمت خون و ربا و چیزهای از این قبیل قبلا بر پیامبر نازل شده و پیامبر هم ابلاغ کرده بود در سوره های دیگه. بنابراین این روز جز امامت روز دیگه نمیتونه باشه. روزی که دین کامل شد، دین تمام شد، دیگه بعد از اون خطری اصل دین رو تهدید نمی‌کنه، چون تشریع تموم شد، برای اجرا هم قائم مقامی برای پیامبر تعیین شد که مثل پیامبر معصوم است، مثل پیامبر با عالم غیب ارتباط دارد، داره علم لدن نیست، مثل پیامبر قدرت اجرای احکام الهی رو داره، لا یخافوه فی الله لومت لائم. وقتی این مسئله حل شد دیگه دین تمام شد، دیگه دین کامل شد، دیگه دین ادامه پیدا کرد. به همین دلیل عرض کنم که اکثر قریب به اتفاق مفسرین در مورد شیعه همشون، در مورد اهل سنت هم بسیاریشون گفتن که این آیه درباره ماجرای قدیر نازل شد، که وقتی که پیامبر آیه رو ابلاغ کرد این آیه نازل شد، که وقتی که امر ولایت مولا رو ابلاغ کرد این آیه نازل شد. مطلب بعد این که در اصل جریان حدیث قدیر خب کسی تردید نداره، حدیث انقدر مشهوره که شاید ما نظیرش رو نداشته باشیم. 110 نفر از صحابه پیامبر حدیث قدیر رو نقل کردن و 83 نفر یا 84 نفر از تابعین این حدیث رو نقل کردن و حدود 360 نفر از علمای بزرگ از علمای اسلام این حدیث رو نقل کردن. در اصلش هیچ تردیدی نیست و در این که این مسئله هم در همون محل قدیر رخ داده باز تردیدی نیست و در این هم که این جمله رو پیامبر فرمود من کنت مولاه فهازا علی مولاه اللهم بال من والا و عاد من آدا و انصر من نصره و اختر من خذر الى آخر، در اون جمله اولش هم تردید ندارن، یعنی همه نقل کردن که پیامبر دست امیرالمومنین رو گرفت بالا برد و فرمود من کنت مولا فهازا علی و مولا، هر کس من مولای او هستم این علی مولای اوست. حرفایی در مورد این که حالا معنای مولا چیه گفته شده که اون هم به نظر ما حرفای خیلی بدون دلیل و عرض کنم که غیر قابل توجهه. مثلا این که مولا به معنی دوسته، آیا معقوله که پیامبر تو اون شرایط مردم رو 3 روز نگه داره که شما بیاید علی بن ابی طالب دوستش داشته باشید؟ مگه دوستی با امر و نهی درست میشه؟ مگه میشه بگی مردم شما باید این کسا دوستش داشته باشید؟ آیا دوستش نداشته باشن که با امر درست نمیشه؟ که کسی که انسان دشمنشه همه عالم جمع بشن بگن تو باید اینو دوستش داشته باشی. محبت یه امر قلبیه، با امر و نهی درست نمیشه که. بعد هم پیامبر قبل از اینکه بخواد این حرفا رو بزنه از مردم تایید گرفت، من اولا بکن من انفسکم، آیه قرآن آیه 6 سوره مبارکه احزاب که النبی اولا بالمؤمن من انفسه. سوال کرد کی بر شما ولایتش از خودتون بیشتره، کی به شما اولا به تصرفه؟ گفتن النبی اولا بالمؤمن، چون آیه قرآن بلد بودن مسلمان ها. همه تایید کردن که شما ولایتتون بر ما از خودمون بیشتره. بعد که این تصدیق رو از مسلمان ها گرفت، اون وقت فرمود من کنتم مولا. بحث اولا به تصرف بودن بود، نه بحث ارز کنم که دوستی. بعد از اینکه این تصدیق رو گرفت، اون وقت فرمود که ایشون هست. نکته بعد این که مگر قدیر خمپ پیامبر یک کلمه فرمود؟ حدود یک ساعت سخنرانی کرده پیامبر و این سخنرانی هست، این خطبه موجود هست. یک کلمه که نبود که پیامبر افراد رو صرف عرض کنم فاصله های مشخص نصف کرده بود به عنوان بلنگو، چون تعداد جمعیت خیلی زیاد بود، هزاران نفر جمع بودن، حدود 100 متر 100 متر پیامبر این کارو کرده. حالا گفتن 100 ذرا، که شاید همون 100 ذر بهتر از ذرا باشه. به هر حال افرادی رو در فاصله های مختلف پیامبر قرار داده بود که جمله جمله پیامبر رو تکرار می‌کردن که همه بشنون. تو این حدیث 50 جمله فقط درباره امیرالمومنین و صفاتش و ولایتش وصایتش، همه عبارات رو پیامبر به کار برده که دیگه بعدش کسی بهانه در نیاره. فقط مسئله مولا که نبود، مسئله امام هست، مسئله وصایت هست، ولایت خلافت هست، همه عبارات رو پیامبر تو این خطبه به کار گرفت. فقط نفرمود من کنتم مولا، فرمود علی امام شماست، او واجب الاطاعه شماست، او وصی منه، او خلیفه منه، همه این عبارتات این خطبه قدیر هست. و عرض کردم فقط 50 جمله راجع به امیرالمومنین و اینکه ایشون وصی شماست، راجع به فضائل حضرت قریب 10 جمله اگه اشتباه نکنم، راجع به امام زمان که تو همین خطبه اسمش آورده و بیان کرده قریب 20 جمله، راجع به توحید که در مقدمه خطبه هست 50 جمله. خطبه بسیار بزرگی است. عرض کردم حدود یک ساعت پیامبر صحبت می‌کرده. یعنی الان که ما این خطبه رو به شکل سخنرانی مطرح می‌کنیم، حدود یک ساعت وقت می‌بره. بنابراین یک جمله و دو جمله نبود که بیم حالا مثلا پیامبر فقط گفت که من کنت مولا، ما هم می‌گیم مولا یعنی دوست، ما هم دوستش داریم. بعد هم قبلا آیاتی نازل شده بود، نکته چهارم اینه که قبلا بحث مودت ذی القربا نازل شده بود و ما اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این در سوره مبارکه شورا است که خیلی قبل از این بوده. قبلا بحث مودت ذی القربا مطرح شده و امیرالمومنین هم همه میدونن که از ذی القربای پیامبر محسوب میشه. و نکته بعد که اونجا شعرا شعر گفتن، حسان ابن ثابت شعر گفته، شعرش هم موجود همه کتابا هست، همه تاریخ همه سیرها نوشتن، متن شعر حسان ابن ثابت موجود است. شعر بحث ولایت، بحث اینه که او شده امام مردم و شده رهبر سیاسی مردم. شعر حسان هست و شعرهای دیگه گفته شده. پیامبر دستور داد چادر زدن، یک خیمه برای خود پیامبر، مقابلش خیمه برای امیرالمومنین، و تو اون خیمه دستور داد مسلمان ها مخصوصا سران صحابه، بزرگان صحابه، دستور داد برن یکی یکی با حضرت بیعت کنن، به عنوان امیرالمؤمنین باش بیعت کنن. و این لقب امیرالمؤمنین که لقب امیرالمؤمنین علیه السلام هست، بر حسب روایات ما بر دیگران جایز نیست گفتنش. یکی از شرایط امام مجتبی علیه السلام، یکی از اون مواد پیمانش امام مجتبی با معاویه امضا کرد، یک مادهش این بود که معاویه حق نداره اسم خودش رو امیرالمومنین بذاره. در کنار اینکه باید بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کنه، بر اساس اینکه باید جانشین و خلیفه برای خودش تعیین نکنه، در کنار اینکه عرض کنم که امام حسن علیه السلام در پیش معاویه شهادت اقامه نخواهد کرد، یعنی او رو به عنوان حاکم عادل قبول نداره، در کنار اینکه حق نداره که برای مسلمان‌ها و برای مخصوصا برای شیعیان مشکلی ایجاد کنه و حادثه رو مرز کنم که فتنه رو برانگیزد، یک مادهش اینه که معاویه خودش رو امیرالمومنین نمی نامد، به عنوان امیرالمومنین مطرح نمیشه. وقتی به خود امام مجتبی علیه السلام گفتن امیرالمومنین، فرمود نه، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود، تمام. اونجا به عنوان امیرالمومنین با حضرت بیعت کردن مسلمان ها، حتی خانم ها را پیامبر دستور داد که چادری زدن، یک تشت آبی گذاشتن و حضرت علی علیه السلام دستشون رو گذاشتن تو اون تشت، بعد هم خانم ها میبادن تو همون آب دستشون میذاشتن و بیعت میکردن با امیرالمومنین. یعنی حتی به خانم ها هم حضرت دستور دادن که بیعت کنید. این بیعت ها برای چی بود؟ دوستی بود. بیعت برای دوستی، برای حکومته. نکته بعد این که خود امیرالمومنین در روز شورا و در شورا 6 نفره و در خیلی از موارد دیگه به این مسئله قدیر استناد کرده حضرت به عنوان سند حقانیتش برای جانشینی پیغمبر. بقیه اولادش ائمه علیهم السلام به این مسئله استناد کردن، مسئله قدیر خم و مسئله ولایت استناد کردن. خلاصه دلایل خیلی زیاد هست، منتها دیگه وقتی انسان نخواد حق رو بپذیره خب میتونه بهانه جویی بکنه. بعضی ها هم که در بحث کردن و از کنم که ایراد بهانه گرفتن ید طولایی دارن، میتونن که با بهانه جویی این کارو بکنن. به هر حال این آیه هم بر امامت مولا بدون تردید دلالت داره و آیات قرآن دوستان خیلی بیشتر از این هاست. فقط شما اگه بخواد اصول کافی رو مطالعه بکنید به ده ها مورد آیه برخورد میکنید که درباره ائمه علیهم السلام نازل شده. مثلا اهل الذکر اهل بیت علیهم السلام هستن، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که در قرآن داریم. آیات فراوانی داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن ذکر پیامبر است و اهل ذکر ما ایم و از ما بپرسید، اهل ذکر ما هستیم. یا راسخون فی العلم که در قرآن اومده باز اهل بیت علیهم السلام فرمودن ما هستیم. یا متوسمین، یا عرض کنم که اون آیه انما انت منذر ولکل قوم حاد. این که احادیث دربارش خیلی زیاده که عرض کنم که منذر پیامبر است و ائمه علیهم السلام هم حادی هستند هر کدام در زمان خودشون. خداوند به پیامبر فرماید انما انت منذر، تو انذار کننده هستی. بعد هم فرماید هر قومی هر عصری یک امامی دارن، یک هادی دارن که امام ائمه علیهم السلام فرمودن اون هادی ما هستیم. آیات در قرآن خیلی زیاده که اگر بنا بود ما همه آیات رو مطرح بکنیم شاید جلسات متعددی میخواست، منتها من دیگه به این مقدار بسنده میکنم. مثلا شاید در فضائل حضرات که انشالله بحثی خواهیم مطرح خواهیم کرد تحت عنوان خصوصیات و ویژگی های ائمه علیهم السلام شاید به بعضی از آیات دیگه هم اونجاها اشاره کردیم، ولی تا اینجا ما 7-8 تا از آیات قرآن رو که خود ائمه علیهم السلام هم استناد کردن بهش مطرح کردیم. ما دیگه سوره مبارکه انا انزلنا رو مطرح نکردیم که خودشون می‌فرمودن که با دیگران با این سوره بر امامت ما احتجاج کنید، ازشون بپرسید این فرشته‌ها که شب قدر نازل میشن بر کی نازل میشن؟ این تنزل الملائکه و روح که هر سال شب قدر نازل میشن بر کی نازل میشن؟ بر افراد عادی؟ کی میتونه ادعا بکنه که شب قدر فرشته‌ها بر من نازل شدن و مقدرات سال رو به امضای من رسوندن؟ در روایت داریم که ائمه فرمودن با این سوره احتجاج بکنید. و سوره های دیگر قرآن در اون آیه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سوره ورقه نور آیه 55. اونجا داره که خدا وعده‌ای که داد در روز قدیر انجام داد به وعده خودش. اونجا در سوره نور فرمود وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. این کارو کرد، امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه خودش و خلیفه پیامبر تعیین کرد و فرمود که اون دینی که خدا از اون دین راضی هست اون دین رو عرض کنم تمکن خواهد بخشید. در روز قدیر این کارو کرد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. همون است که ولی مکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، همون دینی که خدا قول داده بود که تمکن ببخشد در روز قدیر این تمکن رو بخشید. بدین ترتیب ما دیگه این بحث رو همینجا تمومش میکنیم، بحث امامت در قرآن رو، با این تأکید که واقع اینه که صدها آیه در این رابطه در قرآن وجود داره. عرض کردم کتاب های مستقلی اون حافظ ابو نعیم اصفهانی کتابی نوشت تحت عنوان ما نزل فی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. دیگران هم نوشتن، کتاب های مستقلی نوشتن اهل سنت، علمای بزرگ اهل سنت، درباره آیاتی که درباره امیر المؤمنین و فرزندانش نازل شده تا 300 آیه هم شمردن. مثلا احقاق الحق بیش از 300 آیه رو درباره امیر المؤمنین نقل کرده و نوشته. منتها این مقداری که ما عرض کردیم برای بحث ما فعلا کافی باشه و از این به بعد میخواییم بحث امامت در سنت رو، در فرمایشات پیامبر رو چند جمله در این رابط هم داشته باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم آقا.
علیکم السلام.
آقا یه سوالی داشتیم در این مورد، این که در منابع تفسیری نقش شده که ابتدا آیه تبلیغ نازل شده بعد از اون آیه اکمال، اما در قرآنی که امروز در اختیار ماست ابتدا آیه اکمال اومده بعد آیه تبلیغ، دلیلش می‌خواستم اینم چی؟
بله، چند نکته اینجا قابل توجه هست. نکته اول این که اگر دقت بفرمایید خواهید دید که آیه اکمال کاملا به شکل جمله معترضه، طوری که شما این آیه رو بردارید هیچ لطمه‌ای به سیاق نمیخوره. مثل آیه تطهیر، آیه تطهیر به شکل جمله معترضه، طوری که اگر شما آیه تطهیر رو بردارید سیاق دست نمیخوره، سیاق سالم میمونه، یعنی جمله معترضه. بنابراین این جمله به شکل جمله معترضه اینجا قرار داده شده، جزء سیاق نبوده. نکته دوم این که این آیات رو پیامبر دستور داد به کتاب وحی، تا یک عرض کردم رو پیامبر دستور داد که اینجا بنویسن، اینجا قرارش بدن. بنابراین این که آیه کی نازل شده یه بحثه، اینکه کجا نوشته بشه به دستور پیامبر. مثل آیه تطهیر، آیه تطهیر رو پیامبر دستور دادن که در وسط آیه 33 سوره معرکه احزاب بنویسن. آیه اکمال رو هم به دستور خود پیامبر وسط سوره آیه 3 که قبلش بحث همون حرمت اون چیز هاست و آخرش هم فمن استر را، اگه کسی ناچار شد میتونه مثلا میتر رو بخوره، الاخر داره. بنابراین به دستور پیامبر بود. نکته سوم که شاید یه بار دیگه هم اشاره کردم اینه که حقیقت اینه که در واقع مثل یک جواهری که باید پنهان کرد که دیگران یه وقت مخصوصا کسانی که دنبال این مسائل هستن چشم طمع اون ندوزن، این آیات در واقع استتار شده. هم آیه تطهیر هم آیه اکمال اینجا استتار شده که تحریک کننده نباشه. اگر جدا میشد و اگر مستقل میشد چه بسا متوجه میشدن این آیه برای چی نازل شده، برای فلان قضیه. یعنی چه؟ یعنی اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام امام شما و حاکم شماست. خب اگه بنابراین حذفش کنیم، یه شب عرض کردم که اونجا که سوال این که چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیومده رو توضیح میدادیم، عرض کردیم یه جهتش اینه که اگر این اسم میآمد، چنانچه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم به این مطلب اشاره فرمودن، اگر میآمد اون کسانی که میخواستن به هر قیمتی مسیر سیاسی جامعه اسلامی رو به شکلی که خودشون میخواستن تحریف بکنن، حتما این آیه رو برمیداشتن، حذفش میکردن، هیچ اتفاقی هم نمیفتاد، حالا یک رخنه در قرآن ایجاد میشد. خداوند برای حفظ کلام الله، برای حفظ کتاب خودش و برای حفظ قرآن این کارو کرده. پس نکته سوم این شد که در واقع آیه اکمال در اونجا پنهان شده، مثل جواهری که در یک صندوق در یک جای پنهان مخفیش میکنن که مورد دید دیگران نباشه، که بخوان به او چشم طمع داشته باشه. سوال اینه که خب قبل از یوم روز قدیر مثلا آیه اول الامر نازل شده بود، آیه ولایت نازل شده بود در مدینه و در جاهای دیگه، خب چطور اون موقع ها دشمن مایوس نشد و روز قدیر مایوس شد؟ اون موارد خصوصی بود. جابر بن عبدالله انصاری میاد خدمت پیامبر سوال میکنه اول الامر کیه، پیامبر میفرماید علی بن ابی طالب و 12 امام او بعد از او. عرض کنم که پیامبر میاد در جمع افرادی که در مدینه بودن در مسجد بودن میفرماید که این آیه انما ولیکم الله و رسوله درباره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده. در حد نظر بود، اجرای خارجی نشده بود، اون آیات گفته شده بود در حد نظر و در حد ایدئولوژی مطرح شده بود، اما که اجرا شده باشه تو مراسم رسمی رسمیت پیدا کرده باشه. در روز قدیر ولایت رسمیت پیدا کرد. عرض کردم پیامبر دستور داد که بتونی این کار اجرا بشه. جمع شدن تا سه روز قدیر دوستان اگر بدونن قدیر حدود 4-5 کیلومتری جوفه هست. جوفه یکی از سرزمین های بسیار ارز کنم که نامناسب از لحاظ طبیعی، همیشه گرد و غبار و طوفان های شن و بیابانی است. لم یزره سه شبان روز مسلمان ها اونجا متوقف شدن، در واقع کار یک کار اجرایی بود. پس اون آیاتی که قبلا نازل می شد در حد نظر، در حد بیان، در حد محدود دو نفر، سه نفر، پنج نفر، اینجا ده ها هزار نفر آدم بودن. بعدم پیامبر عملا اجرا کرد، طوری اجرا کرد که دیگه کسی بعد از این بهانه‌ای نداشته باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرماید روز قدیر برای کسی بهانه‌ای باقی نذاشت. خود مولا هم این مطلب فرمودند، حضرت علی علیه السلام هست که فرمودن در قدیر دیگه برای کسی عذری باقی نمون، همه عذرها برداشته شد. بنابراین دو نکته عرض کردم. یک، در غیر قدیر در حد محدود گفته می شد. یه جابری بود که شنیده بود، عده معدودی بودن که شنیده بودن، همه نشنیده بودن. حاجی ها در واقع نمایندگان و بر افراد خاص یک جامعه هستند دیگه. وقت 120 هزار، 110 هزار، بیش از 120 هزار هم گفته شد یک جا جمع شدن، اون هم حاجی هایی که به مکه رفتن. این کجا و برای یک نفر دو نفر گفتن کجا؟ و دو، تا روز قدیر در حد نظر بود. در روز قدیر اون چی که در نظر از یومدار شروع شده بود، انشاءالله ما روایتش خواهیم خوند در این زمینه، از یومدار شروع شده بود تا اون لحظه که پیامبر داشت رحلت میکرد که دستور داد که کاغذ قلم بیارید، بارها بارها پیامبر فرموده بود مطلب رو. اما این که بخواد به طور رسمی با تشریفات ویژه‌ای اون حرفا رو اجرا بکنه، این تنها در روز قدیر اتفاق افتاد. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. Yo!